أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما بینندگان عزیز، طلاب و طالبات محترم، حضار محترم در این جلسه و همچنین برادران و خواهران و مخاطبانی که از طریق صفحات مجازی این جلسات نهج البلاغه رو تعقیب میکنن و پیگیری میکنن. هنوز در حال و هوای ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار داریم. دیروز روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود و امروز اولین روز خلوت و تنهایی خانه امیر مؤمنان است. اولین روز بی فاطمه بودن امیر مؤمنان در خانه است. این مناسبت رو هم به محضر شما تسلیت عرض می کنم. از خدای عز و جل آرزومندم که همه ما و شما رو در زمره محبان و موالیان و پیروان همه حضرات معصومین، خاصتاً ام الائمه النجباء النقباء حجت الله علی حجج الله علی الخلق، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بدهد. سومین جلسه از جلسات نهج البلاغه رو بإذن الله تعالی و با توفیق الهی پی میگیریم که در این جلسات تا به این جلسه هنوز در مباحث مقدماتی و تمهیدیه هستیم. در دو جلسه گذشته درباره جایگاه خود نهج البلاغه سخن گفتیم. نهج البلاغه چیست و جایگاه اهمیتی اون کجاست؟ این جلسه به این سوال دیگر پاسخ می دهیم، به این نکته می پردازیم در مباحث مقدمه ای که گردآورنده نهج البلاغه کیست و جایگاه شخصیتی و اهمیتی او کجاست. چه کسی نهج البلاغه رو گرد آورده است، جمع کرده و او از چه جایگاه و چه شخصیت رجالی، تاریخی و علمی و معنوی برخوردار است؟ او چه حقی به گردن تاریخ اسلام و تاریخ شیعه دارد؟ چه انگیزه ای سبب شد که کتاب نهج البلاغه رو جمع کند، تألیف کند، بنویسد و گردآوری کند و این اثر نفیس را در اختیار جامعه اسلامی و جامعه بشری و جامعه فرهنگی قرار بدهد؟ خب در این موضوع نکاتی رو محضرتون باید تقدیم کنم. تا انشاءالله در جلسات آینده به مباحث دیگر و هرچه زودتر به متن حکمت‌های نهج البلاغه برسیم و وارد شویم. نکته اول این که گردآورنده نهج البلاغه آنچنان که همه شما هم می‌دانید، گردآورنده نهج البلاغه مرحوم سید رضی است، از علمای بزرگ، از علمای بزرگی که از علمای قرن چهارم به شمار می آید. ایشان در سال 359 هجری قمری به دنیا آمده است در بغداد، متولد شده، متولد قرن چهارم است و متوفای قرن چهارم هم هست، یعنی آغاز قرن پنجم وفات کردن و رحلت فرمودن. سید رضی شخصیت بسیار بزرگی است. نام او محمد است، کنیش ابوالحسن است، بعدها به شریف رضی و سید رضی ملقب شد، از سادات. البته این سید لقب عامیانه به معنای آقا نیست، این سید جزئی از اسم و نام این عالم بزرگ است، چون فرق است. خصوصا در اصطلاح عربی سید گاهی به عنوان لقب به کار برده می شود که خصوصا در نوشتار هم باید با الف و لام نوشته شود، از سید باید نوشته بشه، اما گاهی سید جزئی از نام شخص، خصوصا مثل افرادی که از ضراری پیغمبر به حساب میان، سید حسن، سید حسین، سید محمد، اینا جزئی از نامشونه، چون جزئی از نام است در اصطلاح ادبیات عربی بدون الف و لام نوشته میشه. نام الف و لام ندارد اما لقب الف و لام داره. سید رضی، سید جزئی از نام او، سید محمد ملقب به شریف رضی هست. پدر او شخصی است از سادات که نسل او به موسی بن جعفر میرسد، از سادات موسوی است. پدرش با 6 واسطه نسلش به موسی بن جعفر میرسد، معروف به ابو احمد، ابو احمد حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر، از نسل ابراهیم ابن موسی ابن جعفر است که نسلش به موسی ابن جعفر میرسه و شخصیت بزرگی بود، شخصیت با عظمتی بود، از نقبا بود، نقیب سادات بود. در سابق اینچنین بود که سادات، رشته ای از سادات، یک نقیبی داشتن، بزرگی داشتن که او رئیس این قبیله و رشته ای از سادات، او وقتی که شجره اونار به او میرسی، او تایید میکرد، امور این سادات رو اداره میکرد. لذا هر کسی نمیتوانست ادعای سیادت کند. امروز متاسفانه بحث نقبا و نقیب در امور سیادت در جامعه امروزی کمرنگ شده، باید البته احیا بشود، در بعضی از جاها وجود داره، در برخی از کشورها داره احیا میشود. خبر دارم که در برخی از مناطق کشور هند مثلا سادات رضوی در برخی از کشور مناطق کشور هند که یه منطقه 10,000 نفر ساکنن که همشون اغلبشون ساداتن، از سادات از نسل احفاد امام رضا هستن و شجرشون رو و اون نقبای ساداتشون مثل نقابت و ساداتشون رو احیا کردن، شجرهشون رو براشون در اختیارشون گذاشتن. این کار داره احیا می شود، اما در دوره امروزی کمتر وجود دارد. خب این از پدر ایشان که شخصیت بزرگی بود، مورد احترام بود. مرحوم سید رضی گردآورنده نهج البلاغه از مادری بسیار بزرگ، عفیفه و پاکدامن برخوردار بود. هم دامن پاکیزه‌ای داشت این مادر و هم از ناحیه پدر از صلب طاهری برخوردار بود. مادرش نامش فاطمه بود، مادرش هم از سادات بود. سید رضی از دو طرف به اصطلاح عامیانه امروز میگن سادات دو گوهره یا ذو الشرفین بوده است. مادرش از ناحیه شجره سادات به امیر مؤمنان میرسد، با چندین واسطه به احفاد امیر المؤمنین علی علیه السلام میرسد و جزء سادات امیر المؤمنین هست، از نسل امیر المؤمنین فاطمه دختر حسین ابن احمد ابن حسن تا نسلش میرسد به امیر مؤمنان. این فاطمه زن بسیار پارسایی بود، با تقوایی بود، به همین دلیل هم توانست فرزندی مثل سید رضی و برادر بزرگتری از او که سید مرتضی، این دو برادر که دو عالم شاید بشود گفت کم نظیر یا بی نظیر که حق بزرگی بر عالم اسلام دارن. برادر بزرگ سید مرتضی خلف شیخ مفید است، یعنی بعد از شیخ مفید مرجعیت علمی عالم تشیع به سید مرتضی رسید. سید رضی گردآورنده نهج البلاغه است که مرجعیت علمی بعد شیخ مفید به او نرسید. چرا؟ چون مدت عمرش کوتاه بود، 47 سال بیشتر عمر نکرد، 47 سال بیشتر عمر نکرد. متولد 359 و متوفای 406، 47 سال عمر کرده و البته آثار متعددی ازش باقی مونده در همین مدت کوتاه از عمرش. خب این از برکات دامن پاک این مادر بوده است، اون پدر و این مادر که مادر بسیار ارزشمند و مادر بسیار بزرگواری داشت. قبل از اینکه ماجراهای دیگری عرض بکنم، خود سید رضی از جمله فضائل شاعر بودنشه. یه شاعر عرب، شاعر عربی بسیار با نبوغی بود و با ادبی بود که کتاب هم سید رضی در شریف رضی کتاب در نحو و در صرف دارد که بسیار مورد توجه است. ایشان عرض میکنم محضر شما که یه شعری در رسای مادرش سروده، یه بیت شعر درباره مادرش که نقل شده اینچنین گفته، همین شعر بیت کفایت میکنه در عظمت مادر، در عظمت مادرش. سید رضی اینچنین گفته، گفته لو کان مثلک کل ام برتن، لو کان مثلک کل امت کل ام برتن غن البنون بها عن الابائی. گفته اگر مانند تو بودن همه مادران، همه فرزندان از پدر داشتن بی نیاز می شدن، دیگه نیازی به پدر نداشتن. یعنی اگر همه مادری مثل تو داشتن، مادران مثل تو هم مادری می کردن هم پدری می کردن برای فرزندانشون. این خود شکایت از عظمت پاک سرشتی و نیکوکاری و عظمت این مادر می کند که کار پدری رو هم برای سید رضی می توانست انجام بدهد. خب از جمله فضائل این مادر و فضائل خود سید ربی گردآورنده نهج البلاغه این است که سید رضی شاگرد شیخ مفیده، اما شاگردی شیخ مفید هم از سید رضی و هم سید مرتضی، شاگردی این دو برای شیخ مفید در حقیقت یک الهامی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. خب خواب معروفی است که شاید همه شما شنیده باشید کم و زیاد، که اگر شنیده اید شنیدن دوبارهش خالی از حسن نیست، و اگر نشنیده اید که حتما بار اول حسن مضاعفی دارد. خیلی از جاها نقل شده، حتی این خواب رو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه هم نقل میکند، همین خواب رو نقل میکنه، و خیلی ها هم از خودم محضر شما در منابع دیگر هم این خواب نقل شده، تقریبا جزء مشهور، جزء مشهورات است که قابل انکار نیست، یعنی قابل تردید نیست، که یک شبی مرحوم شیخ مفید خواب میبیند، در خواب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اولا تأمل کنیم که شیخ مفید چه شخصیت بزرگی است که صدیقه طاهره در عالم خواب به خواب او می آید، او رو انتخاب میکنه، و بعد در عالم خواب شیخ مفید میبیند که صدیقه طاهره آمد به خوابش، و در یک مسجدی که شیخ مفید معمولا اونجا درس میگفت، در منطقه کرخ که اونجا درس میگفت در منطقه بغداد، شیخ مفید میبینه حضرت صدیقه طاهره آمد، دو تا فرزندش امام حسن و امام حسین در دست فاطمه زهراست، و آمد وارد مسجد شد، در مقابل شیخ مفید سلام کرد، پاسخ شنید، و بعد از آن فرمود به شیخ مفید که شیخ مفید علمهما الفقه، من این دوتا فرزندم رو آوردم شما بهش فقه بیاموزید. این خواب رو میبینه، از خواب بیدار میشود، متحیر میشه، میگه من شیخ مفید، او صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین، من شاگرد مکتب اونها هستم، من از اونها چی یاد گرفتم، چه شده؟ امام مجتبی، امام حسین علیه السلام، اینا فاطمه زهرا بیاره به من بگه، از من بخواد که علمهما الفقه. میگه متحیر بودم، حالا تعبیر من اینه که شاید بقیه دو بدیه خوابش نبرده، به عبادت پرداخت، به مناجات پرداخت، به توسل پرداخت، خلاصه صبح هم همانند وضع عادی و در حال تفکر تو این خوابش بود، رفت به سراغ درسش، بحثش به همون مسجد، به همون مسجد معروف. میگه در مسجد بودم، ناگهان دیدم که خانمی که همون فاطمه مادر سید رضی، فاطمه بنت ناصر معروف بود، میگه که ایشون از خونه محضرش آمد به مسجد، وارد مسجد شد، در حالی که عده‌ای از خانمها حول او رو گرفته بودن. رسم بوده در قدیم که خانم یرگن میخواست در مجلس مردانه برود، یکی و تنها نمیرفت، خانمه های حولش رو میگرفتن، خصوصا خانم معروفی اگر میخواست جایی بره خانمه های حولش رو میگرفتن که در حقیقت حریمی برای او باشند برود. میگه آدم صدیقه طاهره خودشم وقتی برای خطبه به مسجد میرود، اونجا هم داره که حولش زنانی بودند، یکی و تنها نرفت. میگه دیدم خانم فاطمه آمد، که او رو میشناخت شیخ مفید، آمد وارد مسجد شد، و دو تا فرزند هم دستانش در دست اوست، همانند فاطمه زهرا که امام مجتبی و امام حسین دو دستش رو گرفته بود، آورد سلام بر شیخ مفید کرد، و همون تعبیر گفت این دوتا رو من آوردم لتعلمه هم الفقه، تا اینکه شما این دوتا رو بهشون فقه یادشون بدی، میخوام درس بخونن، در محضر شما چیز یاد بگیرن و درس بخونن و فقه یاد بگیرن. شیخ مفید تا این را شنید به یاد خواب شب گذشتهش افتاد، به یاد اون رؤیای صادقه شب گذشتهش افتاد، فهمید اون رؤیا رؤیای صادقه است، فرمود اون نکته ای بود که حضرت صدیق طاهره قبل از آمدن و آوردن این دو تا فرزند به شیخ مفید الهام کرد که اینها فرستاده های من هستند. خب شیخ تعبیر داره که اشک در چشمان جاری شد، شاید به گریه افتاد و استقبال کرد، از قضیه رم نقل کرد برای این مادر سید رضی و سید مرتضی. این دو کودک همین سید رضی و سید مرتضی بودن که پذیرفت اونها را و به اونها علم آموخت، فقه آموخت، حدیث آموخت، کلام آموخت و اونها شدن، این دو شدن دو شاگرد مبرز استادی به نام شیخ مفید. استاد شیخ مفید که او از استوانه های علم است، نه فقط عالم شیعی است. شیخ مفید عالمی است، استادی است برای شیعه و سنی. و سید رضی و سید مرتضی هم به شرح ایزن، اینها هم جز اساتید و بزرگان و علمایی هستند که هم از محضر عالمان اهل سنت بهره بردن، هم بهره رساندن به عالمان اهل سنت. یعنی اینا یه محوری بودن برای ارتباط علمای اهل سنت و علمای شیعه. شیخ مفید هم در درسش علمای شیعه شرکت میگن، هم علمای سنت، اهل سنت. سید رضی هم از کنم محضر شما، سید مرتضی هم همینطور، که این یک برکاتی. اینا یه بخش برمیگرده به این مادر، یه بخش برمیگرده به این پاکی و طهارت و اون نفس پاک و اون دامن پاکی که این مادر داشت. بله سید رضی 47 سال بیشتر عمر نداشت، اما کتاب نهج البلاغه از آثار با برکت اوست که خدمات بسیار بزرگی رو به او به عالم اسلام انجام داده. باز اضافه کنم در فضیلت این مادر، دقت کنید، مادر سید رضی شخصیت و بانوی بسیار بزرگ و محترمه بود، آنقدر که شیخ مفید که از علمای طراز اوله، ایشان یک کتابی داره به نام احکام النساء. این کتاب احکام النساء رو به درخواست همین خانم می‌نویسد. یعنی این خانم مادر سید رضی میاد پیش شیخ مفید درخواست میکند که شما یک کتابی در باب احکام النساء بنویسید تا ما بتوانیم در جامعه برای بانوان بیان میکنیم، بهره ببرن. و ایشان مینویسد و اینو اهدا میکند به مادر شیخ، مادر سید رضی در اختیار او قرار میدهد و به درخواست او مینویسد و این افتخار رو در حقیقت نصیب او میکند. آری سید رضی و سید مرتضی دو برادری هستند که با الهام حضرت صدیقه طاهره در درس شیخ مفید و در مکتب شیخ مفید درس خوندن. خیلی حرف داره اینجا، فرصت ندارم، خیلی حرف دارد که ببینه آدم چه شد. شیخ مفید شد استادی مورد تایید حضرت صدیقه طاهره. سید مرتضی، سید رضی، دو فرزندی از یک مادر که شدن مورد تایید که صدیقه طاهره هدایت می کند اینها را به مکتب شیخ مفید که اونجا درس بخوانن تا آینده مکتب شیعه، مکتب اسلام از اینها بهره برد. اینها نکات باید ببینیم این مادر چه پاکی هایی داشت، چگونه این بچه ها رو تربیت کرد، این بچه ها چطور روش کردن، چطور درس خواندن، شیخ مفید چه ویژگی هایی در درسش بود. اینها همه برای درس های امروزی ما بسیار مفیده. سید رضی باز از شخصیت هاش و از جهات و ویژگی های شخصیتیش اینه که او حافظ قرآن بود، کل قرآن رو حفظ بود، البته نه در کودکی. او در 30 سالگی ابن ابی الحدید میگوید، دیگرانم نوشتن، که سید رضی به صورت در یه فرصت کوتاهی به صورت غیر عادی هم در 30 سالگی حافظ قرآن شد. در 30 سالگی یا در حتی زمانی که از 30 سالگی گذشت، تعبیر این که حفظ الردی رحمه الله
القرآن بعد أن جاوز 30 سنة في مدة يسيرة در این مدت کوتاهی بعد از 30 سال گذشت حافظ قرآن شد همینطور عرف من الفقه و الفرائض بحث مقدار زیادی با قدرت فقه و فرائض آموخت و کان عالما عدیبا و شاعرا فصیح النظم وخم الالفاظ قادرا علی بعد الان انواع شعر داره که انواعی از شعر بیان میکنه میگه شاعری بود ادیبی بود قادر بر جهاد و سبک‌های گوناگون از شعر عربی بود اینا از فضائل از کنم محضر شما که سید رضی بود یک همت بلندی داشت خب ببینید 47 سال بیشتر عمر نکرده بخش از عمرش در کودکیه البته میگن در 10 سالگی او قوه شعرش نمو پیدا کرد ظهور پیدا کرد فصاحت و بلاغتش در 10 سالگی هم میشد بگی یه شاعر قابل اعتمادی است اما یک همت بلندی داشت در 47 سالگی آثار متعددی در این مدت 47 سال آثار متعددی از خودش به جای گذاشت اما یک عزت نفسی هم داشت برای خودش و به خودش اعتماد میکرد کل بر دیگران نبود سعی نمیکرد همیشه بارش رو بر دیگران بگذارد سعی میکرد بارش خودش برداره یه نمونش اینه که سعی میکرد از دیگران چیزی قبول نکند هدایا صدهایی براش میآورد قبول نمیکرد حتی تعبیرش اینه این چه خصوصیت خود سید رضی میداند که حتی پدرش بهش صده میداد قبول نمیکرد یه روزی استادی داشت استادش برمیاد استاد اهل سنت هم بوده ایشان قرآن رو در پیش ایشان خونده قرآن رو در پیش این استاد اهل سنت خونده که ابوالفرج ابن الجوزی نقل میکنه در تاریخش در وفات شیخ ابی اسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد طبری فقیه مالکی که از ایشون که اهل سنته از ایشون که عزم میکنم محضر شام میگد که فرد بزرگی بود اما قرأ و علیه قرأ الشریف الربی رحمه الله القرآن قرآن رو پیش او خونده قرائت قرآن رو پیش او یاد گرفت و هو شاب حدث السن در سن نوجوانی قرآن پیش او خونده بعد فقال له یوما یه روز بهش گفت که ایها الشریف شریف الربی این مقام کجا زندگی میکنی فقال فی دار ابی من خونه بابام هستم جایی ندارم خودم فقال مثل که لا یقیم بدار ابیه میگه مثل تو دیگه آدم بزرگ شده خونه باباش زندگی نمی کنه باید خودش خونه داشته باشه بعد بهش گفت که بله قد نحلت که داری بالکرخ المعروفت به دار البرکه گفت من خونه خودم در کرخ که معروف به دار البرکه هستش اینو به هدیه کردم به تو بخشیدم در اختیار تو بود اونجا زندگی کن اون خانه مستقل باش زندگی اونجا فامتنع الرضی از این قبول نکرد امتناع کرد گفت نه من نمیپذیرم فامتنع الرضی من قبولها از قبول این هدیه فقال له بهش گفت لم اقبل من ابی قد تو شیئا من از بابام تو باید چیزی نپذیرفتم از پدرم قبول نکردم چیزی رو از شما هم نمیپذیرم فقال اما این استادی آدم آدم زرنگی بود استاد زرنگی بود بهش گفت ان حقی علیک اعظم من حق ابیک حق من از حق بابات بگردن بیشتره چرا؟ لانی حفظت که کتاب الله من تو رو حافظ قرآن کردم من تو سبب شدم تو قرآن حفظ کرد حق من قوی تره تو باید بپذیری چرا نمیپذیری؟ بعد اینجا دارد که بله فقبله ها پذیرفت اون خانه رو بعد رفت اون خانه زندگی کرد این خصوصیات یعنی در سید زندگی سید رضی بود و 47 سالگی از دنیا رفت بین سید رضی و سید مرتضی یک علقه محبت بسیار قوی وجود داشت بین این دو برادر اونقدر که وقتی سید رضی در 47 سالگی از دنیا رفت سید مرتضی تاب نیاورد پای جنازه برادر باشه سید مرتضی رفت در به زیارت موسی بن جعفر نمان در تشییع جنازه برادر حضور پیدا نکرد رفت چون سید رضی در محرم 406 از کنم محضر شما حالا یا بعضی ها 404 نوشتن که از دنیا رفت
ایشون در رفت به زیارت موسی بن جعفر، البته بزرگان اکابری از وزرا و دیگران اونجا بر جنازه او حاضر شدن، تکریم کردن، ولی فردای اون روز یکی از بزرگان رفت به سراغ سید مرتضی، سید مرتضی رو برگردان آورد تا اینکه آرامش کنه و برگردون بیاد در اونجا که در کنار قبر برادر، بعد اونجاش اشعاری هم داره در کنار قبر برادر، اشعاری سرود در رسای برادرش. خب شخصیت سید العزیز شخصیت بزرگی است، خدمت بزرگش گردآوری نهج البلاغه است. واضحه که کلمات امیرالمومنین رو سید رضی از علی بن ابی طالب نشنیده، واضح است، اما کلمات رو از منابع معتبر در نزد او جمع کرده، نقل کرده و بدون سند نقل کرده، سندها رو کنار گذاشته، حذف کرده و بخشی از کلمات نهج البلاغه، همه کلمات امیرالمومنین نیست، بخشی از کلمات، این بخشی از کلمات به سلیقه سید رضی هم انتخاب شده، به سلیقه اوست، معیار و معیار دیگری ندارد، سلیقه او هم بیشتر فصاحت و بلاغت بوده، یعنی دنبال جنبه های ادبی بوده، اون کلماتی که علو و برتری جهاد فصاحت و بلاغت را میرسانده، که در مقدمش هم اشاره ای کرده است، در مقدمه نهج البلاغه اشاره کرده، مقدمه کوتاهی است اما بسیار جامع و شامل است، اونجا اشاره کرده، اشاره به این کرده که هدف جمع آوری کلماتی بود، گردآوری کلماتی بوده که اون بعد فصاحتی و بلاغتی و بعد ادبیش در یک جهت علوی وجود داشته باشه درش که اونها رو جمع کرده. پس نهج البلاغه در حقیقت یک قطره است در میان دریای بیکران از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. بله خب اگر بخوایم اطلاعات کافی پیدا کنیم، نهج البلاغه یک کتابی است، اما مستدرک نهج البلاغه رو علامه محمودی، مرحوم علامه محمودی، 13 جلد که جلدم فعلا اضافه شده به 14 جلد مستدرک نهج البلاغه نوشتن، نهج السعاده در حقیقت که مستدرک نهج البلاغه است نوشته شده، و همچنین کتاب‌های دیگری که در این موضوعات نوشته شده جمع آوری کردن که چندین جلد مجلدات متعدد، یا کتابی که به نام تمام نهج البلاغه نوشته شده که این چند جلد بوده، اخیراً در قالب یک جلدی که چند هزار صفحه است چاپ کردن، در لبنان چاپ کردن، این آقای سید صادق موسوی که هنوز مؤلفش زنده است، من دیدم و زیارتشون کردم، پیش من آمده بود، کتابش هم برای من آورده بود، چند هزار صفحه کتابی است که چاپ کرده تحت عنوان تمام نهج البلاغه، که هنوزم سفرهای متعددی داشته به کشورهای گوناگون و در مستنداتی پیدا کرده از کلمات امیرالمومنین که برای نهج، یعنی نسخه هایی از نهج البلاغه رو جمع آوری کرده که تمام نهج البلاغه باشه، که ایشون معتقد است بخشی از نهج البلاغه در تاریخ افتاده و اینها رو جمع آوری کرده است در اینجا. دو نکته پایانی عرضم در این بخش باقی مونده. یک، انگیزه تعریف نهج البلاغه چه بود؟ چرا سید نهج البلاغه کنم که سید رضی رب به سراغ گردآوری نهج البلاغه، غیر از اون سلیقه‌اش که جنبه ادبی بود، چرا، چه انگیزه ای سبب شد؟ انگیزش این بود، سید رضی در مقدمش خودش اشاره کرد، مقدمه نهج البلاغه اشاره کرده، بخوانید مقدمه نهج البلاغه سید رضی رو، فارسی هم ترجمه کردن، در همین ترجمه های نهج البلاغه آوردن، مرحوم دشتی هم در مقدمش آورده، در اونجا اشاره میکنه، من قبل از نهج البلاغه یک کتابی رو نوشتم، کتابی داره به نام خصائص الائمه، میگه شروع کردم به نوشتن کتابی به نام خصائص الائمه، این کتاب رو نوشتم، وقتی که خصوصیت های امیرالمومنین رو نوشتم، کلمات امیرالمومنین و بیانات علی علیه السلام رو جمع کردم، بخشی که میخواستم جمع بکنم انجام دادم، مشکلی برام پیش آمد، نتوانستم ادامه بدم، همونجا بسنده کردم، اونجا که بسنده کردم کتاب که آماده شد به دست بعضی از دوستان و آشنایان من رسید،
اونها که دیدن از این خیلی خوششون آمد و فرمودن برای اینکه چرا شما کتاب جامع تری رو جمع نمی کنی و تعریف نمی کنی که همه کلمات یا بخش بیشتری از کلمات امیر مؤمنان رو شامل بشود، از این سبب شد که من اقدام کردم به جمع آوری بخش های سگانه ای از کلمات امیر مؤمنان، بخش اول خطبه ها، بخش دوم نامه ها، بخش سوم کلمات و حکمت ها که بعد شروع کردم این رو جمع کردم با سلیقه ادبی و فصاحتی و بلاغتی. وقتی در مجموع جمع کردم پایان اون کتاب اسمش را انتخاب کردم، دیدم بهترین نام، نام نهج البلاغه است که بعد انسان وقتی این کتاب رو میخواند تازه روش و نهج بلاغت برای انسان گشوده میشود و باز میشه راهش که انسان میتواند که این بخش رو انجام بده. لذا این نکته اول. از این جهت سید رضی حق بزرگی داره. بگذارید اگرچه وقت گذشته من عبارتی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی و رعاه براتون بخونم درباره حق سید رضی. ایشان این چنین درباره سید رضی این چنین میگویند در همین کتاب پیام امام که شرح نهج البلاغه هست، در جلد اول در همون ابتدای کتاب صفحه 14 اینجوری میگن، میگن سزاوار است عاشقان حقیقت و پویندگان راه معرفت الله و جویندگان راه رسم بهتر زیستن، سزاوار است همه روزه در کنار آرامگاه عالم بزرگوار سید رضی رضوان الله تعالی علیه حاضر شوند و در برابر او سر تعظیم فرود آورند و بر روانش درود بفرستند که اثری این چنین گرانبها و بی بدیل از کلمات مولا علی علیه السلام را جمع آوری کرد و در اختیار ما مسلمانان بلکه در اختیار جامعه بشری قرار داده است. خب از آیت الله مکارم با این عظمت علمی و کتاب‌های متعددی که داره شرحی بر نهج البلاغه نوشته است، اینچنین درباره سید رضی و گردآورنده نهج البلاغه قضاوت می‌کند و نکته پایانی این که آثار سید رضی به نهج البلاغه نمی‌شود منحصرش کرد. ایشان مجموعی از آثار داره که فقط یه نرم افزاری که جمع کردن 66 جلد از آثار سید رضی رو در قالب 25 عنوان 25 عنوان و 66 جلد در قالب یک نرم افزار تولید کردن که البته عناوین مفصل بیشتری هم دارد در کتب رجالی و در کتب مختلفی که درباره کتابها بحث شده است و شخصیت ها صحبت شده به آثار سید رضی هم اشاره شده است. خوب است که مقداری در شخصیت شناسی سید رضی بیشتر مطالعه کنیم تا به عظمت کار ایشان هم پی ببریم و بر روان و روح این عالم بزرگ درود بفرستیم. خدایا همه ما رو با نهج البلاغه، با گردآورنده نهج البلاغه، با افکار اندیشه های او بیشتر آشنا بفرما. خدایا توفیق خدمت به نهج البلاغه رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت انقلاب برگرفته از افکار و اندیشه های امیر مؤمنان و اهل البیت علیهم الصلاه و السلام است، انقلاب اسلامی ایران رو به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی له الفرج به دست با کفایت رهبر معظم انقلاب اسلامی واصل و متصل بفرما. بر عمر با عظمت و با برکت مقام معظم رهبری بیفزای. رزمندگان محور مقامت پیروزی و نصرتشان عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.